أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سلام ما بیناه و ان فی مبحث اجتماع الامر و النهی کل من القائلین بالاجتماع و الامتناع اختلفوا فی صحت و البطلان فالقائل بجواز الاجتماع وجه البطلان وأن مقتضى القاعدة حينئذ وإن كانت الصحة ولكن ملاك الصحة الحسن فائدي وهو مفقود فيحكم بالبطلان فوجه الصحة عدم المانع من فعلية كل واحد من الأمر والنهي. فالقائل بالامتناع أيضا وجه البطلان لتغليب جانب النهي ووجه الصحة لتغليب جانب الأمر كما في موارد الأهمية. ثم بينا در قرائن عقلی و قواعد عقلی اخرى بقیت منها قاعده تخییر و تخییر على اربعة اقسام و العقلیت الاصولیت منها القسم الاخیر. ثم في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وبعد ذلك يقع الكلام في مبحث القطع. مسألة القطع من المسائل العقلية القواعد العقلية وذلك لحكم العقل بحجية القطع عقلية ولما يستقل به العقل وعليه القطع حجة عقلية ليست بشرعية ولا أغلائية وإن جرت سيرة الأغلاء ولكن لما يستقل بحجيته العقل من أجل ذلك يعد من القواعد العقلية. ثم أحكام مترتبة ومسائل مترتبة على مسألة القطع منها تعريف الحجية حينما نصف القطع بالحجة. هل الحجة في هذا التوصيف في هذا التعريف بمعناها المنطقي أو الأصولي؟ وهل تفترق الحجة المنطقية عن الحجة الأصولية؟ في ذلك بحث يقع في تفسير الكلام. تفسير إنك از مطالب قبل خب يك جنبندی کلی ما در همون اجتماع داشته باشیم، چون سوال شده که بالاخره این قول به امتناع قول به اجتماع اینا خودشون آیا اختلاف دارن در صحت و بطلان یا خیر و در مجموع اون محصل نتیجه عراض ما چی شده. خوب این جنبندی باشه. عرض میکنیم که هر یک از قائلین به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع اختلاف کردن در صحت فعل عبادی مجموع العنوانه، هم قائل به جواز اجتماع، قائل به هم صحت شده و هم قائل به بطلان، یعنی دو دسته شدن. هر یک از قائلین به امتناع و اجتماع دو دسته شدن، در مجموع چهار قول میشه. هم قائلین به اجتماع دو دسته شدن، دسته قائل به صحت فعل عبادی مورد اجتماع و هم قائل به بعد دسته دوم قائل به بطلان شدن. خب اونایی که قائل به صحت شدن اونا مشهور و معروفن، اکثرن، اکثریت قاطع هستن از اصولیین و وجهشون معلومه. میگن وقتی که ما بنا رو بر اجتماع گذاشتیم، معنای اجتماع این است که هر یکی از دلیل امر و نهی مورد اجتماع رو شامل میشه، معنی از شمول نداره، معنی از شمول نسبت به مورد اجتماع چی آقا؟ نداره. وقتی که شامل شد قطعا اون امر فعلی میشه، نهی فعلی میشه، حکم وجوب فعلی میشه، حکم حرمت فعلی میشه و مقتضای این حصول امتثال امر به اتیان اون فعل مأمور به و امتثال نهی به ترک اون منهی عن میشه. خب چرا؟ چون میگن اینجا ترکیب انضمامی میشه، مثل نظر الی الاجنبیه فی حال صلات. چطور؟ نهی از نگاه به اجنبیه در اینجا فعلی است، کما اینکه امر به صلات هم فعلی است، هر دو اطاعت شدن. اگر نظر رو قطع بکند، اگر نه نگاه بکند، عصیان شده و عصیان نهی منافات با اطاعت امر صلاتی چی آقا؟ نداره. نماز بخونه، امر صلاتی رو اطاعت میکنه، صحیح نماز، لکن از اون طرف نگاه به اجنبیه کرده، معصیت مرتکب شده. عصا به نظر الاجنبیه و اطاع الامر، یعنی امر صلاتی رو به اتیان صلات. چطور اونجا اینو میگیم؟ همه میگن جای اختلاف نیست. در محل این بحث ما هم اجتماع امر و نهی که صلات در مکان مقصود باشه، وقتی که بنا رو بر اجتماع گرفتیم، یعنی ترکیب ترکیب انضمامی هست، مثل ترکیب همون نظر و اجنبیه با فعل صلات، انضمامی هست. ترکیب که انضمامی شد هیچ مانعی نداره که هر یک از امر و نهی اونجا چی بشن آقا؟ شامل بشن. لذا بنا علی ترکیب انضمامی هم امر به صلات اطاعت میشه، هم عصیان نهی از تصرف در غصب، چون داره غصب میکنه دیگه، عصیان کرد اون نهی رو، صلات هم داره میخونه، این مانعی نداره. پس هر دو فعلی هستن و لذا صحیحه، در این حالی که عصیان کرده با غصب، نماز صحیحه. این علل قاعده هست، چون هر دو امر و نهی، هر دو خطاب اینجا رو شامل شدن، فعلی هست، هم وجوب هم حرمت. این توجیه اون قائل به اجتماعی است که میخواد قول به صحت رو انتخاب بکنه، اختیار بکنه. ولی همین ها بعضی ها قائل به بطلان هم شدن، قائل به اجتماع، مثل کی؟ بله این چطوری؟ گفته که درسته هر دو ترکیب انضمامیه، اما ملاک صحت و فساد حسن فائدیه، حسن فعلی نیست. ولی اینکه این هم شاملش شده حسن فعلی داره، ولی حسن فائدی رو نداره. پس این هم یه قوله، کما اینکه از اون طرف قائل به امتناع هم دو قوله. قائل به امتناعی داریم که قائل به بطلان هست، که این معروف و مشهور باست، اکثر قائلین به امتناع، شاید بگیم قریب اتفاق، اکثر اینها قائل به چی شدن؟ بطلان شدن. گفتن چون ترکیب این اتحادی عینی هست و لذا در یک واحد شخصی خارجی حب و بغض مجتمع نمیشه، امر و نهی نمیتونه تعلق بگیره، چون سر از اجتماع حب و بغض در میارد، تحریم و وجوب در یک واحد شخصی خارجی اصلا ذاتاً مستحیله، ذاتاً اصلا اجتماع حب و بغض در یک واحد شخصی مستحیله. این از جهت مبدا و از جهت منتها هم قابل امتثال نیستن، منتها یعنی در مقام امتثال قابل امتثال نیستیم هر دو خطاب، وقتی که یک واحد شخصی عینی شده، انضمامی نشده. توجه فرمودید؟ خب این قاعده بطلانه. بعد میگه که مبغوض میشه، مبغوض هم خب البته مقرب الی المولا نمیشه، قصه بطلان داره. قائل به صحت هم میشن اینا. که قائل به صحت میشن اون زمانی که جانب امر رو ترجیح بدن. مثلا شما فرض کنید که این فعل عبادی یه فعل مهم می باشه. مثلا حالا ما در توسلی به خدمت شما مثال میزنیم، مثلا فرض کنید که انقاض غریق در ملک غیر، خب طبعا اینجا حرام نیست این فعل، جلوی حرمت رو میگیره، چون انقاض غریق انجای نفس محترمه به مراتب اهم از اون حرام هست. توجه فرمودید؟ خب این بنابر امتناع غالبه، بنابر این که ما ترجیح بدیم جانب به اصطلاح بفرمایید که فعل رو لااقل در بعضی از موارد که اهم هست اتفاق فرمودید، اونجا باید غالب صحت بشیم. ولی آیا ما داریم عبادتی که این رو ترجیح بدیم جانبش رو؟ عرض کردیم نه، در فعل عبادی نمیشه، چون کلن فقط که فعل عبادی مبغوض بشد دیگه اصلا ملاک اهمیتش، ملاک صحتش از دست میدن، نمیتونه اصلا باشد. این در توسلی ها داره. مقتضای تحقیق این شد که در افعال عبادی نمیتونیم جانب امر رو هرگز چیکار بکنیم آقا؟ ترجیح بدیم، چون خودش مبغوض میشد، مبغوض اصلا مقرب نیست. ولی چرا در واجبات توسلی میتونیم این حرف رو بزنیم که جب اصلا که جانب امر چی داره آقا؟ ترجیح داره، یعنی مرتکب به حرمت تکلیفی نمیشد این شخص با انجای نفس محترمه در ملک غیب. بله، اما در فعل عبادی نه، نمیشه. خب دیگه اون قائل به جواز اجتماع شدن یا صحت رو میگه اجتماع رو میفرمایید؟ اجتماع میگن، چون اینا میگن ترکیب انضمامیه، میگن مثل نظر.
بله
بله،
اول
همون قائلین به صحت رو میگیم دیگه، میگن ترکیب انضمامیه، یعنی مثل نظر اجنبی حال صلات. چطور هر کدوم متعلق امر و نهی جدا میتونن باشن؟
یکی که قائل به صحت شرعی شده میگه دلیلش
همین همینا رو میگیم دیگه.
جواز جوازی میگه، جوازی که قانون ترکیب انضمامیه،
جواز اجتماع
قابل صحت شده،
قابل صحت شرعی شده،
علتش همینه دیگه.
چون در این جوازی رو داریم میگیم
برای دیگه. مگه شما نمیگی قابل به جواز اجتماع چرا قابل به صحت شرعی شده؟
علت صحتش
ترکیب
انضمامی نیست،
علت صحتش
قابل صحت، علت انضمامیش همینی که گفتم هست. دقت کنید، این ترکیب انضمامیه، هر کدوم از این دو امرو نهی شدن فعلی هست، هیچ منافاتی بینشون نیست. کما اینکه در باب نظر به اجنبیه ما لازم نیست قائل به ترتب بشیم، چه قائل به ترتب بشیم چه نشیم، در هر دو صورت باید قائل به صحت بشیم. اگر قائل به ترتب بگیم میشیم که در باب اجتماع غلط است این حرف، کسی بگه ترتب اساسا، برای اینکه ترتب همیشه در یک فعل شخصی عینی نمیتونه راه پیدا بکنه. سرش هم اینه که حرمت در تمام اجزای این فعل سریان پیدا میکند. ترتب اونجاییست که دو تا فعل باشد، یا یک دو تا واجب باشد یا یک واجب و حرام. دو تا واجب که از یک خطاب باشد، مثل انقاض غریقه، اینه که از یک خطاب انقاض غریق مصداق دو یک خطاب هست. گوش بدیم، وقت رو ضایع نکنیم. مثل اینکه دو تا واجبی که مال یک خطابن، انقاض غریق یک خطابه، دو تا مصداق داره، دو تا مصداق خارجی داره، یا از دو تا خطاب مثل گفتم، مثل عزل النجاسه عن المسجد با عدم الصلاه، که این دو تا مصداق هستن، دو تا خطاب هستن، از دو تا خطاب هم هستن، دو تا واجب هم، توجه فرمودید، با هم تضاهم پیدا میکنن. یا نه، یک واجب و یک حرام. مثلا فرض کنید که حرام یک واجب و یک حرام جدا جدا جدا، نه اینکه از یک فعل. دقت کنید، مثل فرض کنید که یک عمل فحشا، زواج، زنا یا یک عمل دیگری که حرام هست جداست، در فعل خارجی جدایی دارد، با یک فعل واجبی که صلاته، این مکره، شخص مکره ای رو تهدید بکند، یا باید هر دو رو انجام بدی، هیچ کدوم رو. اگر میخوای نماز بخونی این کار رو باید انجام بدی، اگر میخوای که اون حرام رو ترک بکنی این نماز رو باید ترک بکنی. امرش دائره بین دو چیزه، بین چیه؟ بین یا فعل این واجب و ارتکاب حرام یک طرف، و بین ترک این حرام و ترک این واجب. اینجا تضاهم میشه، خب اینجا به چیکار باید بکنیم؟ باید به شرع مراجعه بکنیم که کدوم اهمه، اهمیت داره. اینجا ترتب راه داره که علا فرض این که شما مهم رو به اصطلاح معذرت میخوام اهم رو خلاف کردی، اون وقت نوبت به این مهم چی آقا؟ میرسه که باید این رو انجام بدی. بله، پس اساسا کلا ترتب در جایی است که دو تا فعل باشه. فرض کنیم کسی که قائل به ترکیب الزامی هست، ما میخوام بگیم که این دو فعل نیست در خارج، چون دو فعل در باب اجتماع معقول نیست، خلاف وجدان هست. دقت کنید، یک فعل خارجی است که یک نماز دیگه، دو تا فعل نداره. ما در خارج که کی باید بگه؟ در اون روز نگفته بودم که عرف باید بگه دو تا فعل یا یه فعل؟ خب عیب نداره، اشکال نداره. دقت کنید، علا فرض این که گفتیم دیگه، چه قائل به ترتب بشیم چه نباشیم، علا فرض این که قائل به ترتب شدیم بنابر همون ادعای اون آقا، بازم صحیحه. چه قائل به ترتب هم نباشیم، بازم این آقا میگه صحیحه، چون نیاز به ترتب نداره اصلا. اساسا میگه مثل نظر اجنبیه در حال صلات، ترتب نمیخواد که عیب نداره. در این حالی که گوش بدید، در این حالی که اسیان داری میکنه، این نظر به اجنبیه رو در همین حال این نماز هم صحیحه، چون در همین حال اون عمل داره.
معنی ترتب منی ترتب
نداره، چطور اون عمل داره؟ نه، اون در جاییست که دو تا فعل علاهده باشن، با هم اتحاد وجودی نداشته باشن. عرض کردم دیگه، ترتب یعنی دو تا واجب علاهده یا یه واجب و حرام جدا که هر دو الان امر و نهیش فعلی هست، هر دو هست. منتهی مراتب اولین تکلیفی که متوجه او میشه اون اهم، درسته؟
بله.
اون اهم رو او ترک کرده، انجام نداده، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ مهم میرسه. در چنین فرضیه، فرض ما از این قبیل نیست. فرض ما از این قبیل هست که او در آن واحد هر دو رو داره انجام میده. یک فعل خارجی در حال رکوع و سجود و در حال همون صلات که فعل واحد هست، در خلال اون دارد این نظر به اجنبی رو چیکار میکنه؟ انجام میده. علاهده نیستن، ترتب همیشه در دو فعل، حالا یکی واجب یکی حرام، یا هر دو واجب، فعل علاهده. استفاد فرمودید که علا فرض اینکه یکی رو مخالفت کرد تمام شد، حرام رو مرتکب شد، الان مهمی که واجب هست رو نباید چه ترک بکنه. خب چه ما قائل به ترتب بشیم؟ یعنی چه؟ عرض کردم به شما آقای خویی وقتی که آقای نائینی اشکال میکنه، میگه اولا در اینجا ترتب نیست، معقول نیست. چی؟ دقت کنید، در محاضرات جلد 4 بحث اجتماع امر و نهی، نظر آقای نائینی که مطرح میکنه میخواد رد بکنه، میگه اولا که در اینجا ترتب معقول نیست در باب اجتماع. الان فرض این که ما ترتب هم بگیم جاری هست، باید معذاره مختزای قاعده چی هست آقا اینجا؟ صحته. خب ما چه قالب ترتب بشیم؟ چه بگیم که اصلا اجتماع امر و نهی درش ترتب راه دارد؟ کما این که بنابر اون تقریب نائینی ترکیب انضمامی میشه کسی خیال بکنه زعم بکنه، و چه این که علت تحقیق حرف غلطی هست و ترتب در اونجا راه چی آقا نداره. در هر دو صورت اینجا قالب صحت میشه اون کسی که قالب صحته. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خب دو تا علاهده هستن که انضمامیه دیگه. بله، مانعی نداره که هر یکی از این خطاب امر نهی هر کدوم رو چی شامل بشه، در این حالی که اون حرام رو داره انجام میده با اسیان، در این حال اینم رو امتثال میکنه در آن واحد، در یک آن واحد هو عصا و امتثل. عصا نظر اجنبیه کرده، در همون حالم امتثله که داره چیکار میکنه آقا؟ این امر امتثال میکنه. داریم میگیم دیگه، دو تا قول دیگه، قائلین به جواز اجتماع هم قائل به صحت میشن. دلیلش
لباس قصبی.
بله؟ لباس قصبی. در لباس قصبی که اینجا خود این فعل صلات قصبی نمیشد، لباس قصبی خودش دلیل جدایی دارد. لباس قصدی رو نمیتونیم حب نداره. لباس قصدی رو ما وقتی که در تطبیقات ذکر میکنیم، اصلا کلا تطبیقات فقهیه که در اصول رو منعقد میکنیم، همه این رو خودمون قبول نداریم، ولی اینکه بعضی رو مطرح کردن مطرح میکنیم. فقط توجه فرمودید معنای امن از اینکه قبول داشته باشیم اون تطبیقات رو قبول نداشته باشیم. چی میفرمایید؟ نه حسن فاعلی اگر چنانچه داشته باشد صحیحه، اگر حسن فعلی داشته باشد و قوه فاعلی داشته باشد چی هست آقا؟ باطل. مقصود اینه که صحت و بطلان در مدار حسن و قوه چی میشه آقا؟ فاعلی. ولی که در مقام قوه فاعلی دارد ایشون میگه آی نائینی حسن فعلی دارد اما قوه چی داره؟
قول
اول میگن مطلقا اصلا حسن فعلی ملاک هست و حسن فاعلی یک حسن علاهده غیر از حسن فعلی نیست در مانع نفی که از قبیل عمده معل مندوه هست. بله اگر جاهل باشه ناسی باشه اونجا حسن فعلی بدون حسن فاعلی تصور چی آقا؟ داره. اما فرض نست که این آقا عمدن داره این قصد رو مرتکب میشد این فعل رو، این حسن فعلی با معذرت میخوام قبه فعلی با قبه فاعلی قابل تفکیک چی آقا نیست. یعنی اوش میگه آقا حاضر فعل غصبون قبیحون محرمون، یعنی اینجا دیگه خود نفس فعل رو قبیح میدونه دیگه. اصلا حسن فعلی برای چنین فعلی که با نیت معصیت با قصد اسیان دارد انجام میدهد، اوف اصلا حسن فعلی برای این فعل قائل نیست. اغلا اصلا برایش حسن فعلی قائل نیستن، میگن اصلا خود این فعل حسن نیست، خود این فعل قبیحه، در حالی که ایشون برایش حسن فعلی تصور چی آقا؟ بله؟ کرد. اشکال ما با ایشون این بود که اصلا حسن فعلی چه تصور کردید؟ حسن فعلی ندارین اصلا. اساسا افعال در حسن قبلش گفتیم تابع چی هستن آقا؟ بفرمایید نیاتن. اگر از عناوین قصدیه باشد تفکیک گذاشتیم دیگه دوباره نباید همه رو عود بکنیم که. خب بله بفرمایید. نه اصلا در مقام در مورد اجتماع اصلا ترتب معقول نیست. سرش من تازه همین الان گفته بودم. سرش چی گفته بودم آقا؟
یک
فعل که مدعای ماست، مفروض کلام اینگی سر نمیشد که. سرش تازه گفتن چی گفتم؟ مطالب رو نمیگیرید، هی اشکال پس اشکال میکنید، متوجه نمیشید اصلا. گفتم به خاطر اینکه این حرمت در جمیع این اجزاء یک فعل و افعالش تریان دارد، فعلی که واحد شخصی باشد و حرمت در جمیع اجزای تریان داشته باشد ترتب معقول نیست. همین یک نکته رو اگر تحمل بکنید و متوجه بشید خیلی بحثتونه. دقت کنید. عرض بکنم خدمت شما به این که یکی از قواعد عقلیه تخییر عقلی است. خب تخییر 4 قسمه به شما عرض بکنم چون در جزوه نیومده. تخییر 4 قسمه. یه تخییر، تخییر شرعی اصولیه. تخییر شرعی اصولی چیه؟ در باب تعارض حضرت فرمود اذن فتخیر. اونجا مرحوم یزدی امام راحل قالب تخییر اصولی شدن که همون تخییر اصولی از قبیل تخییر بدویه به خلاف تخییر فقهی. تخییر فقهی همیشه از قبیل تخییر چی هست آقا؟ استمراریه. اون دلیلش رو قوله علیه السلام اذن فتخیر قرار دادن. چرا؟ چون دلیلش رو شرع فرموده تخییر شرعی میشه. چرا اصولی میشه؟ برای اینکه تخییر بین الحجتینه، تخییر در اخذ به احدل حجتینه، لذا بدویه. وقتی که این حجت رو به عنوان حجت اخذ کرد، شارع اصلا جعلش و اعتبارش تعلق گرفت به حجیت مختاره الفقیه. گفت اذن فتخیر، یعنی انی جعلت الحجیت لمختار الفقیه. فقیه که بین دو تا حجت گیر کرده، الان حجیت دار مدار بین دو خبر میشه نمیشه؟ میشه دیگه. خب شارع چی فرموده؟ خب هر کدوم اختیار کردیم به همون حجت قرار دادم. یعنی اعتبار حجیت را اساسا برای واحد لابعینهی قرار داده. واحد لابعینهی، واحد لابعینهی که به اختیار مکلف چی میشه آقا؟ بفرمایید متعین میشه دیگه. بعد اون زمانی که اختیار نکرده، تا اختیار نکرده، این متعلق حجیت واحد چی هست آقا؟ لابعینهی. وقتی که اختیار کرده همون معین میشه چی آقا؟ حجت. برای این اصلا حجیت اعتبار کرده. این میشه تخییر شرعی اصولی. چرا شرعی عرض کردم؟ چرا اصولی عرض کردم؟ چرا؟ معلوم شد. قسم دوم تخییر فقهیه، تخییر شرعی فقهی. اونم با تخییر شرعی فقهی با تخییر عقلی فقهی با هم دیگه فرق دارن. تخییر عقلی فقهی کجاست؟ اونجایی که دوران بین محذورین هست، نه به خاطر اذن فتخیر که بین الحجتین است، بلکه در مقام عمل لا مناسل المکلف، مکلف به اختیار ترک اول فعل. اون رو آی آخون یزدی و دیگران اسم رو گوشن تخییر فقهی عقلی. بله اون رو گفتن تخییر فقهی. نه، چون عقص به حجتین نیست، در مقام عمل او باید یکی از این فعل ترک رو در مقام عمل چیکار بکنه؟ عقل حکم میکنه که تو یکی از این دو رو لامناس باید عمل بکنی. اون رو اسمش گذاشتن تخییر فقهی. عقلی استمراری، هم عقلیه چون دلیلش عقله در دوران بین محضه، هم فقهیه، گفتن فقهی اصطلاحا در مقابل همون اصولی که تازه تعریف کردم خدمت شما، چون عقص به عدل حجته نیست، اصلا حجیت هر دو ساقط شد. در فرض است که هر دو خبر از حجیت چی شدن آقا؟ ساقط شدن، تعارض کردن، تکافو کردن، مرجعی هم نیست، هر دو خبر بی اعتبار شدن. حالا که بی اعتبار شدن در مقام عمل عقل حکم میکنه، ولی اینکه به یک معنا اصول میشه، اصول عملیه میشه، ولی در اصطلاح باب تعارض چی میگوشتن؟ اسمش رو گذاشتن تغییر فقهی عقلی استمراری. بله، عرض میکنم اصالت و تخییر در جایی که دوران بین محذورین باشه، از این قبیل باشه، در اون جا گفتن فقهی، به خاطر اینکه در حقیقت اختیار تغییر بین دو تا حجت نیست، لذا استمراری میشه. اونی که بدوی هست و تخییر یکی از دو حجت هست و عنوان حجت میشه، اونو گفتن اصولی.
اما ضابطه میدهد، یعنی ضابطه
اصولی یعنی که اصولی دارد. نه، اصولی یعنی که نتیجه این تخییر حجیت یکی از این دو خبر میشه، چون نتیجهش تحصیل حجت میشه، فلذا میشه تخییر اصولی. مطلب رو اتفاق فرمودید؟ مطلب رو متوجه شدی چی شده؟ چون نتیجه تخییر تحصیل چی میشه؟ حجت میشه. وقتی که تخییر کرد مکلف، اونی که اختیار کرده اون میشه چی؟ حجت. شارع جعل حجیت برای او کرده دیگه، یعنی با اختیار مکلف حجت تحصیل میشه، با اختیار یکی از این دو حجت، اختیار یکی از این دو خبر. بعد دیگه شارع گفته اذن فتخیر، یعنی اونی که تو اختیار کردی رو من حجت قرار دادم. خب وقتی که این تخییر انجام بشه، نتیجه این تخییر چی هست آقا؟ تحصیل حجته. بله، این سه قسم شده تا الان. تخییر عقلی دیگری داریم ما، اونم به یک معنا میتونیم بگیم تخییر عقلی اصولی، عقلی اصولی، ولی بازم اون مراد اینجا نیست، اصل تخییر نیست. تخییر عقلی مثلا چیه؟ ببینید، اون تخییر مکلف هست بین در اختیار بین مصادیق متعلقات و موضوعات احکام. مثال میزنه شیخ مظفر، میگه که مثل این که مولا به عبدش گفت که اشتر لحمن اذهب الى السوق و اشتر لحمن. خب اشتر لحمن، این بازار هم گوشت گوسفند دارن، هم گوشت گاو دارن، هم گوشت شتر دارن، هم گوشت فلان دارن، لحمه دیگه، همین لحمه. این عبد الان خودش رو مخیر میبینه، عقلش بهش حکم میکنه میگه خب اونی که مولا بهت واجب کرد شراء طبیعی لحمه اینطور نیست؟ بله؟ ها دیگه. و عقل میگه تو مخیری که این طبیعی مصداق رو هر کدوم میخوای انتخاب بکن. پس اینم عقل اون رو مخیر کرده نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف رفته روی متعلقی یا یک موضوعی که مصادیق عدیده دارد، اون وقت چون امتثال به هر یکی از این مصادیق متحقق میشد، عقل میگه تو مختاری، میخواد باید امتثال بکنی دیگه. یکی از این مصادیق این هم میشه تأخیر عقلی. بعدی معنا نداره، علم اجمالی نیست که. متوجه شدم. بعد این تأخیر همون تأخیر بدویه، به این معنا بدوی هست که با اولین اختیار تکلیف ثابت میشه، امتثال چون حاصل میشه دیگه. ارتفاق نکردی؟ بله. دیگه دومی میشه لعب. بله. امتثال حاصل میشه. پس اینم یه نوع تأخیره. حاکم در این تأخیر کی است آقا بفرمایید؟ اینجوری؟ عقل دیگه. بله. اصولی هست. چرا اصولیه؟ چون به عنوان یه قاعده اصولی ما میتونیم بگیم این رو. یعنی بالاخره نتیجه این مسئله میشد که با عقل اینجا حجت هست بر تحقق امتثال به اختیار احد المصادیق، به اتیان احد المصادیق. این بحث رو وقتی کردیم نتیجه این مسئله چی میشه؟ تحصیل حجت عقلی میشه. یعنی وقتی که اثبات کردیم ما اینجا عقل حکم میکند به حصول امتثال، امتثال امر مولا به اتیان یکی از مصادیق این طبیعی، اینطوری از این جهت باز تحصیل حجت عقلی میشه بر اون حکم، بر حکم صحت که ناشی از امتثاله. هیچ کدوم از این اقسامی که تعالی شمردیم چارگانه مورد، یعنی مقصود ما از این تأخیر عقلی اصولی نیست. وقتی که اصولیین میگن اصالت و تخییر، مقصودشون اصل عملی است که از اصول عملی اربعه هست. اونجایی که شک در مکلف و به هست اولا، و ثانیا مسبوق به حالت سابقه نیست دو، و ثالثا مجرای احتیاط نیست سه. اونجایی که از قبیل شک در مکلف و به باشد، مسبوق به حالت سابقه نباشد و مجرای احتیاط نباشد، اون رو میگن تخییر، و حاکم هم در اونجا عقله. اتفاق فرمودی؟ بله عقله. میشه اصل عملی تخییر، اصل عملی تخییر. در بحث اصول عملی این رو اصول عملی آوردن که عرض کردم الان خدمت شما، اصول عملی آوردن. اسم سوم که تأخیر اینی که مصادیق بوده که بله در اونجا، بله این در حقیقت مطابقت میکند با اون. من عرض کردم از ابتدا و چهار قسم مجموعاً، اگر الان اینجا دقت بکنید مجموعاً چند تا میشه؟ چهار تا. منتها اون تأخیر، اون که سید یزدی اونجا تأخیر فقهی استمراری نامید در بحث تعارضا، اون در حقیقت همون اصل تأخیر عملی است که ما محل بحث ما میشه. درسته؟ پس مجموعاً آقا تأخیر چهار قسم شد. یک قسمش که اصالت تأخیره که حاکم عقله، که به عنوان یکی از اصول عملی اربعه هست، که در حقیقت مراد کسانی که گفتن در باب تعارض تأخیر فقهی استمراری، به این لحاظ گفتن فقهی اونجا که چون اختیار احد الحجتین نیست، چون فرض سقوط هر دو خبر از حجیته، خاطر این گفتن تأخیر فقهی. ولی در حقیقت به لحاظ دیگری، به عنایت دیگری، چون داخل در اصول عملیه میشد، از این لحاظ چون خود اصول عملیه از مسائل اصولی هست، بهش میتونیم بگیم که تأخیر عقلی اصولی به معنای یکی از اصول عملیه اربعه. این از اون بحث بود. تأخیر بیان از وقت حاجت هم، یعنی سائل از امام معصوم سوال میکنه از حکمی، حکم یک موضوعی، امام علیه السلام خصوصیاتی و حالاتی و صوری و قیودی برای این حکم در جواب این سائل بیان می کند. خب از بعضی قیود سکوت می کند، اکتفا می کند به بیان بعضی قیود، بعضی خصوصیات. اینجا این شخص سائل می تواند احتجاج بکند به این کلام امام، بگد که نسبت به سایر قیود محتمله این کلام امام اطلاق دارد. چرا؟ به خاطر اینکه امام در مقام استفسار بوده، در مقام بیان قیود بوده، بیان کرده بعضی ها رو، بعضی قیود رو، بعضی خصوصیات رو، و معذالک سکوت کرده از بیان سایر خصوصیات و قیود. اگر هر آین اونا دخیل بودن، امامی که در مقام بیان سال این سائل بود، اگر اونا دخیل بودن و ایشون بیان نکنه، تأخیر بیان از وقت حاجت میاد. این سائل الان مورد حاجتش بود، مورد ابتلاش بود، سوال کرده، حضرت داره جوابش میده. اگر بنا بود که سایر قیود محتمله هم در این تکلیف دخیل بود، هر آینه بر امام بود که اونا رو هم چیکار بکنه؟ بیان بکنه دیگه، و الا لازم میاد که تأخیر بیان از وقت حاجته. لذا فقیه میتونه به این استدلال بکنه، بگه چون زرار سوال کرده، نمیدونم سوال کرده از حکمی حضرت قیودی و خصوصیاتی بیان کرده و این حکم رو مقید به اون کرده، اگر قیودی دیگری در این حکم دخیل بودن واسه بیان بکنه. هیچون که بیان نکرده معلوم اونو دخیل چی آقا نیستن. اسمشون میگن اطلاق مقامی. دلیل این تأخیر بیان عن وقت الحاجه دلیل اطلاق چی است آقا؟ بله مقامیه. هنوز امروز هم که امروز شد ما بخش قطع و زن رو شروع نکردیم، قطع رو ولو در بخش عربی اشاره کردیم، انشاءالله از فردا دیگه این بخش کاملا مقطوع و اون بخش جدید رو شروع میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.